که تو ایران هولوش قدمت 40 ساله داره. مشکلی که ایجاد میکنه اینه که یه ظاهری شبیه به قیر داره و این باعث میشه که اکوسیستم اون منطقه پوشش گیاهیش و چرخه طبیعت به هم بخوره. یه مواد فلزات سنگین داره مثل سرب، این باعث میشه که خب توی خاک نفوذ کنه و باز مشکلات زیادی ایجاد میکنه. و مالچ نفتی مشکل دیگه که داره اینه که هزینش زیاده، نیاز به احداث کارخونه قیر هست و بعضا هم دیده شده یه سری از مناطق تولید ترکیبات بدبو میکنه و مشکلات تنفسی برای اون اگر کسی سکونت داشته باشه اونجا. حالا جایگزینای براش هست مثل مالچ پاشی با مواد پلیمری یا با باقی مانده گیاهی، یا اینکه به صورت ریگ دیده شده که سیسی از نقاط ایران به صورت ریگ مالچ پاشی کردن و نتایج نسبتا خوبی داشته. ولی همه این راه حل ها کاملا به اصطلاح بستگی به اون جایی داره که این باید این مالچ پاشی انجام بشه. ولی در مورد راهکارهای بین المللی که حالا بخوام تو کوتاه مدت این بله. مسئله آلودگی هوا برطرف بشه، تشکیل گروه هایی که حالا کشورهای منطقه و اون کسایی که این با اون کشورهایی که با این موضوع آلودگی هوا درگیر هستن و راهکارهایی که به صورت بین المللی بتونن برای کاهش آلودگی هوا داشته باشن.
بسیار عالی. آقای مهندس محمودزاده عزیز، اجازه میخوام ازتون که یه فرصت کوتاهی بگیریم، یه بخش یک دقیقه ای رو میخوایم بشنویم با هم دیگه درباره پدر علم نجوم آماتور در کشورمون هست. این بخش یک دقیقه ای رو بشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم گفتگومون.
من دیدم که ستاره شناسی یک کاری هست که هر کس میخواد انجام بده میتونه انجام بده و تخصصی نمیخواد حتما که آدم دوره خاصی رو گذرانده باشد تا بره ستاره شناسی آماتوری انجام بده. یک واقعیتی رو بگم اینجا خوبه که یه وقت دلم خواست برای تهران یک رصدخونه بسازم با پول خودم. البته آدم پولداری هم نیستم، اینو تو پرانتز بگم، برای شخص خودم نه، برای همه. من راضیم از اینکه به قول دوستام جنگلبان من بودم، هم محیطبان بودم در محیط زیست، هم جنگلبان بودم در کار جنگل. من خوشحالم، اون عظمت جنگل رو از نزدیک دیدم، گز کردم، قدم زدم. قسمت زیادی از جنگل‌های شمال من پیاده رفت. جوانان بدونن سختی هست، ناامید نباید شد.
صدای آقای دالکی رو شنیدیم، پدر علم نجوم آماتور در کشورمون. و دوباره برمیگردیم به بحثمون با جناب آقای مهندس محمد محمودزاده، متخصص آلودگی و مدیر شرکت دانش بنیان آبرام. آقای مهندس محمودزاده عزیز، آنچه که ما در طول این یکی دو روز در تهران شاهد بودیم، رسیدن شاخص کیفیت هوای شهر تهران به مرز 500 و درست نشدنش حتی با باد و حتی با نیمچه بارونی که ظهر امروز بارید، یک هشدار برای شهرمون تهران به حساب میاد، درسته؟
بله، قطعاً همینطوره، چون که اثرات عمده این خدمت شما عارضم که ریزگردا بر زندگی ما دارن. حالا اثراتش از سلامتی گرفته که باعث تشدید بیماری مثل آلرژی، آسم، حالا ضربان، به هم خوردن ضربان قلب و حملات قلبی میشن.
بله.
و حالا اثرات قطعا روی بخش کشاورزی و صنعت هم داره. مثلا یک مشکلی که برای بخش برق ایجاد میکنه اینه که باعث اتصال کوتاه توی تجهیزات برقی میشه و خودش باعث کاهش انتقال برق و مسائل مربوط به اون. مشکل دیگه ای واقعا داره اینه که وقتی ریزگرد هست مصرف آب خود به خود اضافه میشه و مردم ناخودآگاه مجبور آب بیشتری مصرف کنن که این آلودگی رو از بین ببرن. و موجوداتی که حالا توی مشکلاتی که برای موجودات زنده ایجاد میکنه، مثلا زنبور عسل وقتی ریزگرد خیلی زیاد میشه اصلا فعالیتی نمیتونه بکنه، 80% 90% فعالیتشون از بین میره. خب خود این باعث بیکاری میشه و کاهش درآمد مشاغل روستایی. از طرف دیگه هم مثلا ما میبینیم توی سری مناطق حالا که ریزگردا خیلی زیادن توی جنوب ایران، خود این باعث میشه که متخصصین حالا نخبه ها و افرادی که توی این حوزه فعالن مهاجرت بکنن. خب این مسائل اجتماعیه که داره و در نهایت باعث مسائل روحی روانی که مثلا شما مثلا حالا نمیدونم شاید برای خیلی ها پیش اومده ناخودآگاه هوا رو که میبینی آلوده است یه مقداری اصلا از
اعصاب آدم به هم میریزه،
واقعا همینطوره اعصاب آدم به هم میخوره و این مسائل این تیپی
بعد تو بچه ها هم بیشتر از هر میذاره نه آقای؟
بله بله بچه ها اصلا من توی مقاله میخوندم که باعث کاهش ضریب هوشی میشه این آلودگی هوا.
حالا جالبه آقای میثم فارسی از محله محلاتی تهران پیغام فرستادن گفتن آقا من به چشم خودم داشتم میدیدم که یک بچه کلاس اولی انقدر که دیگه حالت تهوع داشت دل و رودش داشت میومد بالا توی همین شرط آلودگی هوا و ما خیلی راحت بچه ها رو میفرستیم مدرسه و این خیالمون هم نیستش. بعد
بله واقعا این مسئله که باید حل بشه و یه جورایی در واقع چون به صورت مستقیم داره ایجاد میشه و اینکه ما این مشکل رو توی کل ایران داشتیم، یعنی از شهرهای جنوبی شهرهای غربی مشکل بوده، منتها اخیرا این به تهران رسیده. خب حالا چون جمعیت شهر تهران بیشتر هستش و مسائل بیشتر دیده میشه به اصطلاح این موضوع مقداری بولتر شده، ولی علایی ها راهکارها مشخصن و به اصطلاح حالت جهان شمول دارن و اینکه این راه حل‌ها رو فقط باید به اصطلاح دنبال کرد و انشالله بتونیم دیگه این مسائل رو خیلی کم رنگ‌تر بشه توی شهرها
انشالله. آقای مهندس محمودزاده، حالا آلودگی هوا یه بخشی از آلودگی هایی هست که ما در تهران بهش در حقیقت گرفتار هستیم، اما در کشورمون اتفاقات عجیب و غریب دیگه هم میفته، مثل آلودگی آب، مثل آلودگی خاک و همه اینا در کنار هم دیگه ناخودآگاه ما رو میرسونه سمت این که وضعیت محیط زیستمون در کشور وضعیت درستی نیست.
بله
چه باید کرد؟
ببین واقعیتش یه حقیقتی هست که آدم باید حقیقت رو بگه، یعنی ما باید با فکت ها مثل به اصطلاح روبرو بشیم. اینه که وضعیت محیط زیست ایران اصلا جالب نیستش، یعنی ما توی یک حالتی هستیم که وضعیت بسیار نامناسبه، هم از لحاظ حالا آبش رو که من میخوام خدمتتون عرض بکنم، ما توی خیلی از شهرهامون الان با اون شهرها اینقدر گسترش پیدا کردن، اون شهر منابع آبی که تو اطراف اون شهرها هستش پاسخگو نیاز اون شهرها نیست و این باعث شده که خطوط انتقال آب به سرعت زیاد بشه و این از جاهای مختلف آب بیارن و خطوط انتقال آب خودش معضلات و مشکلات زیست محیطی زیادی رو ایجاد میکنه. یه مشکل دیگه ای که ما واقعا تو محیط زیستمون هستش اینه که مصارف آبی که برای کشاورزی استفاده میشه و الگوی کشت نامناسبی که ما داریم استفاده میکنیم خیلی مشکلات ایجاد کرده. مثلا الان ما تو شهر اصفهان، تو استان اصفهان کشت برنج داریم، استانی که تمام آبش از استان همجوارش داره میاد و این آبی هم که الان داره پاسخگوی نیاز خود شهرشون خود شهر نیست. خب این با این داره گوجه نمیدونم سیب زمینی با این آب آشامیدنی، یعنی آب شوربی که میتونه برای مصارف دیگه هم استفاده بشه، یک به اصطلاح مشکلات این چنینی هستش. و حالا از طرفی هم ضعف تکنولوژی حوزه محیط زیست ما داریم تو ایران. خب یکی از راهکارهایی که واقعا هستش تو دنیا هم دارن استفاده میکنن، مثلا کشور هلند از فاضلاب هایی که تصفیه خونه ها تصفیهش میکنن و بیرون داده میشه به عنوان مصارف کشاورزی یا اینکه به عنوان آب مصارف کشاورزی یا دریاچه‌های مصنوعی اینجوری استفاده میشه. مثلا ما تو غرب تهران دریاچه چیتگر رو داریم، این آب چاهه که حقابه محیط زیست حالا باز گرفته شده،
خودش بحرانه، ماجرای این پشه ریزا
اصلا توریستی نیست، یعنی واقعا آدم فکر میکنه این همه حالا موجوداتی که
و خیلی شیک هم اومدیم کنارش، برج و اینجور داستان رو هم ساختیم.
دقیقاً
اون باد غربی شرقی تهران هم که کلن دیگه داستانش کردیم.
واقعا این مشکلات اصلا کلن یه مقداری در حق محیط زیست توی ایران یه مقداری کم لطفی شده،
دلسوز نداریم.
کار خوبی هم شده، مثلا یه کار خیلی خوبی که توی سازمان محیط زیست من شاهد بودم که انجام شده به همت مرحوم دکتر کیومرث کلانتری، کتابی بود درست شد به اسم انسان و محیط زیست. این کتاب اضافه شده به کتاب‌های درسی دانش آموزا تو مقطع، حالا نمیدونم، راهنمایی دبیرستان. خب مسئله محیط زیست مسئله کاملا فرهنگیه و اینکه عموم جامعه باید مشارکت بکنن تو حل کردنش، و این وقتی شما توی دبیرستان توی مدرسه کتابی میخونی به اسم انسان و محیط زیست و توی اون کتاب به شما توضیح داده میشه که نباید مثلا زوال تولید کنید، نباید بر فرض مثال آبها رو آلوده کنی و خیلی از این مسائل توضیح داده میشه، اون جوونی که بعدن وارد جامعه میشه به مراتب سازگارتره با محیط زیست، که من فکر میکنم این خیلی مهمتر از مالچ پاشی و نمیدونم خیلی از هزار تا کار دیگه، این فکر من خیلی تاثیرش بیشتره.
درست. آقای مهندس محمد محمودزاده، متخصص آلودگی و مدیر عامل شرکت دانش بنیان آبران همراه ما هستند و کماکان هم از ایشون خواهش میکنیم که با ما همراه باشند و گفتگومون رو ادامه بدیم. یه فرصت کوتاهی میگیریم، برمیگردیم خدمتتون.
من صبح اومدم ماشینم رو روشن کنم، واقعا انگار گرد خاک خیلی جدیدی بود که رو ماشین من نشسته بود، به زور با دست خاک کردم. نمیدونم این بلذت گرد خاک و نمیدونم سر و این چیزا که نمیدونم حالا ساختگی دارن میسازن به سطح ایران دارن میفرستن، نمیدونم واقعا جریان چیه که یه چیز همچین حالت طبیعی نیست. یعنی من رو شیشه ماشینم نگاه کردم، حالت خاک رست و یه سری سیاهی های چیزی بود که نمیدونم به زور پاک میشه از ماشینم.
آقای مهندس محمودزاده، خیلی ارادت همراه ما هستین که.
بله، در خدمت شما.
آقا این ماجرایی که روی ماشینامون دیگه همه این دو سه روز دیدیم تو ریه هامون چی کار میکنه؟
بله واقعا این اثراتش متاسفانه یه جوری هم هستش، مثلا شما وقتی انسان خدای نکرده دستش توسط چاقو بریده میشه خون رو میبینه و سریع درمان میکنه، ولی شما وقتی این هوا رو تنفس میکنید بعدها نتیجهش مشخص میشه به شکل. حالا
من دارم فکر میکنم مثلا رو بچه ها، رو مادران باردار، روی
دقیقا.
آره این
خیلی مسائل ایجاد میکنه. و اینکه توی این آلودگی هوا شما مثلا حالا ما میگیم ماسک میذاری یه میذاری این آلودگی بره داخل، ولی خود ماسکا هم چون خود باعث میشه که یه مقداری میکروپلاستیکا وارد بدن بشه از طریق استنشاق اون هوا، خب این خودش باز موزلاتی رو ایجاد میکنه. به همین دلیل این مسئله هستش که فعلا چند روزی که حالا هوا آلوده هستش توسط این ریزگردها باید رعایت کنیم تا هوا به شکل دیگه بعدش آلوده بشه و این به اصطلاح این دود خودروها و نیروگاه‌ها و اینا بعد بیاد دوباره هوا رو آلوده کنه.
من به نظرم دوستان دارن یه لطفی میکنن در حقمون که دیگه اون وارونگی هوای زمستون برامون مثلا شرایط ایدئال بشه. یعنی آخ جون هوا دچار وارونگی شد و این آلودگی، این سوخت نیروگاه‌ها رو اینا رو دوباره برگردونن به همون سوختای عجیب و غریب و سمزاد، ما بگیم آقا گرد و خاک به ما ندین همین در حد آلودگی خودروها و کارخانه ها باشه. مرسی آقای مهندس محمد محمودزاده، خیلی ممنونم از شما، متخصص آلودگی و مدیر عامل شرکت دانش بنیان آبران. امیدوارم که شما با دانشی که دارید حداقل کمک کنید تا از ما که گذشت بچه همون نفس راحت بکشن. ممنون
ازتون. خواهش میکنم. انشالله که ما هم به نوبه خودمون آلودگی ها رو تو کارمون اندازه‌گیری میکنیم، چون یکی از چیزهای اصلی که مهمه اندازه‌گیری آلودگی ها و بر اساس اندازه‌گیری حالا رفع آلودگیه. ولی خب خیلی کار عظیمی لازمه، چون که خیلی محیط زیست ایران بزرگه، کشور بزرگه و انشالله همت بزرگی بشه و مسائل زودتر حل بشه
انشالله با امید خدا. ممنونم ازتون، خدا نگهدارتون. آقای مهندس
محمدی.
اینکه ماهی کوچکی در عمق اقیانوس لابلای مرجانها بازیگوشی می کند و کنجکاف خود را به لاشه کشتی آرامیده در کف اقیانوس می رساند، یعنی حیات از عمق دریا تا اوج آسمان جریان دارد.
۲۱:۴۷ است. خیلی هاتون مسئولان محیط زیستی کشورمون رو مورد خطاب قرار دادید درباره آلودگی هوا. راستشو بخواین من حداقل تو این دو سه روزه در هیچ رسانه‌ای حرفی، کلامی، بحثی از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ندیدم. انشاءالله من ندیده باشم، یعنی ایشون انشاءالله صحبت کرده باشن ولی من ندیده باشم. بریم یه بخش دیگر رو بشنویم درباره آلودگی پلاستیک.
میخوام درباره یه دسته ای از بسفارهای افزایشی صحبت کنم، مواد مصنوعی یا نیمه مصنوعی که از فرایند بسپارش یا پلیمریزاسیون به دست میان. صبر کنید، شاید این تعریف کمی پیچیده باشه، اما به این صدا گوش کنید. این صداییه که ما در زندگی روزمرمون زیاد میشنویم، به ویژه موقع خرید کردن. بله، موضوع صحبت من پلاستیکه.
اول پیوندهای شیمیایی مولکولهای گاز و نفت مونومرها رو تشکیل دادن و مونومرها هم توی زنجیره‌های پلیمری بلند به همدیگه پیوستن و در نهایت پلاستیک رو به شکل میلیون‌ها گلوله کوچیک به وجود آوردن. این گلوله‌ها رو توی کارخونه‌های تولیدی ذوب می‌کنن و توی قالب می‌ریزن.
خیلی چیزایی که ما داریم تو زندگیمون ازش استفاده میکنیم خیلی عادی شده، خیلی روزمره شده واسمون و ما نمیدونیم چه اتفاقاتی در پس این ماجرا هستش.
تا حالا براتون پیش اومده چیزی رو برای اولین بار ببینین بعد ببینین که همه جا هست؟ مثلا اولین بار یکی رو میبینین و بعد هر جا میرین دوباره اون شخص رو میبینین. کیسه های پلاستیکی برای من اینطوری بودن.
به دوروبرتون نگاه کنید، خیلی از وسایل ما از پلاستیک ساخته شده یا در ساختنشون از پلاستیک استفاده شده. ظرف‌های غذا، بطری‌های آب، خودکار، تلویزیون، تلفن همراه، ساعت، رایانه، کیف دستی‌ها و یا حتی پارچه‌ها و لباس‌هامون. ما مصرف کنندگان پر و پا قرص پلاستیکیم.
پلاستیک منبع بی‌نظیریه، چیزیه که برای هدفی در جامعه درست شده و باید برای اون هدف استفاده بشه. نفت بسیار نادره و برای ما بسیار اهمیت داره، نباید به صورت پلاستیک دور بریزیمش.
روزانه 20 کیلو نایلون پلاستیک اینجا استفاده میشه.
هر فرد در جهان به طور متوسط سالانه 400 کیلو پلاستیک مصرف میکنه.
میبینین چقدر مسخره شده؟ همه چیز رو تو پلاستیک بسته‌بندی میکنیم. حتی چیزایی رو که طبیعت خودش بسته‌بندی کرده ما تو پلاستیک بسته‌بندی میکنیم. کاغذ رو تو پلاستیک بسته‌بندی میکنیم. حتی پلاستیک رو تو پلاستیک بسته‌بندی میکنیم.
عمر همه وسایل پلاستیکی یه روز به سر میرسه و ما اونها رو با یه نمونه سالم جایگزین میکنیم و وسیله قبلی تبدیل به زباله میشه. اما آیا تا به حال به این فکر کردیم که سرنوشت این زباله های پلاستیکی چیه؟
این بطری روی آبها شناور میمونه تا در نهایت به یک جریان میرسه، جریانی که به یه رود و در نهایت به یه اقیانوس ختم میشه. بعد از ماها سرگردونی توی آب، کم کم به سمت گردابی کشیده میشه که بقیه زباله ها هم اونجا جمع شدن و بهش زباله‌دان بزرگ اقیانوس آرام میگن.
80% آلودگی آبهای اقیانوس ها ریشه زمینی داره. همه آشغالایی رو که ما در محیط میریزیم از طریق جریان آب رودخونه ها به اقیانوس ها وارد میشن.
توی اقیانوس مملو از آشغال که بیشتر اونا پلاستیک.
حیات ما و آیندگان به محیط زیستمون بستگی داره. اقیانوس ها پر از پسماند پلاستیکی هستن و این یه تهدید جدی برای زندگی و آینده ماست.
هیچیگه تاکاتا از دانشگاه کشاورزی و فناوری توکیو سالهاست که درباره سطوح مواد شیمیایی خلیج توکیو تحقیق می‌کند. او طی تحقیقات خود متوجه موضوعی شده است. هر مکانی که مواد سمی پیدا می‌کند، خرده‌های کوچک پلاستیکی نیز پیدا می‌شود.
پلاستیک‌های اقیانوس حامل سمومی‌اند که حیوانات دریایی فکر میکنن غذاست و خب نارم میخورن.
پاک کردنش امکان نداره. من شنیدم پاک کردن گرداب شمال از اینکه سه بار تمام قاره آمریکا رو جارو برقی بکشی سخت تره. کار بسیار عظیمیه. پس این پلاستیک ها برای همیشه توی اقیانوس خواهند موند.
ممکنه نتونیم زباله های اقیانوس ها رو جمع کنیم، اما وقت اون رسیده که زباله بیشتری به طبیعت اضافه نکنیم. شاید هنوز هم راه نجاتی باشه.
اقیانوس هسته اصلی حفاظت زمین و آب و هواست. حیات گسترده‌ای رو در درون خودش جا داده. اقیانوس قلب آبی سیاره زمینه. باید از قلبمون مراقبت کنیم. این چیزیه که حیات ما رو ممکن می‌کنه.
بسیار خیلی ممنونم که تا این لحظه از شب همراه ما بودید با علم بهتر است رادیو تهران. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید، شب آرامی داشته باشید و لطفاً خیلی خیلی زیاد مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
از عمق دریا تا کهکشان، از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است.
تهیه کننده و سردبیر آرزو مددی. صدا بردار سمیه حسینی. ارتباطات یاسر کتایم و من ارادتمند شما محمد حسین هاشمی.
شهر آماده.
درود بر همشهریان عزیزم، مرجان مشکلگشا هستم، مربی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. دوستان خوبم، امروز میخوام با شما درباره آلودگی هوا صحبت کنم. ذرات معلق ریز و درشت، این آلاینده ها هر کدومشون میتونن عوارض خیلی زیادی روی مغز، قلب و ریه ما ایجاد کنه. این عوارض میتونه برای بعضی از گروه های سنی و بعضی از افراد خیلی خطرناک باشه، مثل اونایی که بیماری های زمینه‌ای دارن، بیماری قلبی، ریوی، نقص سیستم ایمنی بدن، افرادی که سرطان دارن، خشکی چشم دارن، کمخونی دارن، به خصوص روی افراد کهنسال و کودکان از نظر مغزی تاثیرات خیلی بدی رو میذاره. سوال اینه، تو این شرایط باید چی کار کنیم؟ همیشه یادتون باشه پیشگیری بهتر از درمانه. پس رفت و آمد خودتو به بیرون از فضای خونه به حداقل برسون. یه کاری کن که کمتر در معرض آسیب باشی. حالا من مجبورم، باید برم بیرون. اگر واقعا نمیتونی کار امروزت رو به چند روز دیگه بندازی و مجبوری از خونه خارج بشی، ماسک بزن. میدونم که الان تو این شرایط کرونایی همه تون داریم ماسک میزنی، ولی اگر ماسک 95 بزنین تو این شرایط خیلی براتون بهتره. نکته بعدی، فعالیت بدنیتونو تو همون فضای خونه هم به حداقل برسونید، کاهش بدین. یادتون باشه که تحت هیچ شرایطی در فضای آزاد ورزش نکنید. امیدوارم که عزیزانی که صدای منو میشنون اهل سیگار و قلیون نباشن، ولی اگر عادت کردین و الان نمیتونید در حال حاضر ترکش کنید، خواهش میکنم به خاطر خودتون مصرفش رو به حداقل برسونید. بهتره دوستان عزیز توی خونه از دستگاه های تصفیه هوا با درهای بسته و داشتن در واقع گیاهان سبز تو فضای خونهشون بتونن تراوت بیشتری رو به خونهشون بدن و آلودگی رو کمتر کنن. ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که توی این شرایط ما باید چی بخوریم؟ سوال بسیار خوبیه. در این شرایط مصرف مرکبات مثل پرتقال و نارنج و اینجور چیزها خیلی خوبه. سیب، میوه بهشتی، یادتون نره. سبزیجات مثل گیشنیز، پونه، تره فرنگی، سیر و پیاز، به خصوص سوپ سبزیجات در این زمان ها خیلی عالیه. شما میتونید از دمنوش های مختلف استفاده کنید، ولی چیزی که کاملا ثابت شده دمنوش آویشن در این آب و هواست. یادتون باشه مصرف مایعاتتون، ساده ترینش آب، اون رو باید افزایش بدین تا بتونه آلودگی ها رو سریع‌تر دفع کنه. البته شیر کم چرب و دوغ هم جز مواردی هستش که توی این ایام میتونین ازش استفاده کنین. دوستان خوبم، غذاهای بی ارزش مثل چیپس و پفک و نوشابه های گازدار و این غذاهای فست فود و اینها را همه را بذارین کنار. غذاهایی که فرآوری شدن مثل سوسیس و کالباس، اینها را حذف بفرمایید. امیدوارم که همیشه در کمال صحت و سلامتی باشید. مراقب خودتون و خوبیاتون باشید.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه‌های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.
گفتاورد. گفتاورد، محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفتاورد خدمت شما عزیزان هستیم. 20 فروردین ماه در تقویم رسمی کشور سال روز یا روز ملی انرژی هسته‌ای و صنعت هسته‌ای نامگذاری شده و لازم هست که به این